شناسایی و انتخاب موضوع. خب این کار کردیم اون جلسه ما دو جلسه قبلم مفصل به این پرداخت بود. مرحله دوم تشریع و تبیین و معرفی، حتی اینجا واب نمیخواد، اینجا کاماز تشریح کرده، معرفی مسئله تحقیق. این رو هم توضیح دادیم. حالا چگونه میشه رسید به مسئله تحقیق؟ چند تا محور رو یادداشت بکنیم به همین صورت. من صورت دست من شده که من کوتاه عرض میکنم، نمیخوام جمله بندی باشه، همین صورت کوتاه. چگونه میشه پیدا کردیم مسئله تحقیق را و از طریق اون کمک کرد تا تبیینش بکنیم؟ یکی مطرح کردن مسئله تحقیق به صورت سوال. قبل از هر چیزی مسئله تحقیق را به صورت سوال طرح کردن. چرا به سوال طرح کنیم؟ گفتیم اون تمرکزه میخواییم برسیم، گفتم به تمرکز میخواییم برسیم، علیکم بلیموتون مثال زنیم، میخواییم به تمرکز برسیم. دو، بعد از اینکه به صورت سوال طرح کردیم، حالا میرسیم به تعریف واژه های به کار رفته در مسئله. تعریف واژه‌های به کار رفته در مسئله. یه در سوالی که الان طرح کردیم، درست شد؟ چه واژه‌هایی در این مسئله ما مطرح شده؟ مثال من اینجا مثالی رو خدمتتون عرض میکنم، شاید شبیه به موضوع یکی از دوستان باشه، ولی من بی‌طرفانه دارم اینو می‌نویسم. اگه یادتون باشه جلسه نوشتم انسان از دیدگاه صحیفه کامله سجاده. گفتیم به صورت سوال مطرح میکنیم، این عنوانه دیگه، درسته؟ سوال. سوال از اینو سوالی کنیم چی میشه؟ چیست؟ صحیفه کامله سجادیه چه دیدگاهی درباره انسان دارد یا مطرح کرده است؟ این سوالش در این سوال چه واژه‌هایی این کار رفته که شما نیاز دارید تعریف کنید؟ آیا میایین چرا تعریف میکنید؟ خود نظار شدم اینجا بزنید کدوم واژه رو تعریف کنید؟
سجادی و انسان.
این صحیفه کامل سجادی چه؟ نیاز به یک تعریف تعریف مفاهیم بیاریم کنم در آینده میگم نیست ها؟
نه،
برای خودتون تعریف کنم. من دونم صحیفه کامل سجادی چه باشه؟ بگم کامله. شما این صحیفه سجادی دیدونم که شیعه اونو میگه ناقص را شیعه آره اون صحیفه هست، این کاملش هست. بنابراین اینا برای خودمون باید حلاجی میکنه. دیگه چه مفهومی اینجا وجود داره که باید تعریف کنه؟ چه واژه‌ای؟
انسان.
این از همه مهمتر. انسان هم به لحاظ لغوی، هم به لحاظ اصطلاحی هست، هم به لحاظ منطقیش تعریف میکنه. این هم گام هایی که برای اینکه ما برسیم به مسئله
تحقیق.
دیگه چه کار باید بکنیم؟
تعیین حدود مسئله، حدود مسئله مون هم باید مشخص بشه.
حدود مسئله،
حالا در پروپوزال من اینو مفصل توضیح میدم.
منظور از تعیین حدود مسئله چیه؟ چه کار بکنیم که به حاشیه گرفتار نشیم؟
قلم روش مشخص
بود. آفرین.
اینجا حدود مسئله ما چیه؟
سوال ما حدودش کجاست؟ تمرکزش کجاست؟ انسان. اونا فقط در صحیفه کامله سجاده، نه هر صحیفه سجاده، فقط و فقط صحیفه کامله سجاده، اونا در باره انسان، نه موجودات ما. درست شو؟
بمیگیم تمرکز پیدا کردن روی سوال و مسئله. خب این راجبه حدودش.
گام دیگری که اینجا برای مشخص شدن مسئله باید برداریم، بررسی پیشینه هاست. پیشینه ها، پیشینه های موضوع تحقیق. چه کسانی روی موضوع کار کردن؟ اونا چه تعریفی از روی واژه ها ارائه کردن؟ اونا به این مسئله پرداختن نپرداختن؟ اگر اونا دغدغه این مسئله رو داشتن و کار کردن، دیگه من کار تکراری نکنم. کار تکراری نه. اگر نقصی وجود داره من مشغول بشم. درست شد؟
دیگر زاویه.
آره. مسئله من وقتی به عنوان مسئله معرفی میشه که تکراری نباشه. اگر تکراری باشه تصویب نمیکنه.
اثر من از اون برفرض من برای جایی نخوام بنویسم، خودم میخوام کتابش کنم. خریدار اول آخرش خودم، چون تکراری قبلا کار شده.
درسته؟ پس میدونی که برای معرفی مسئله همینجوری نمیشه به مسئله رسید، باید این گام ها رو برداریم.
سومین مرحله از مراحل تحقیق شناسایی منابع هست. منابع. برای شناسایی منابع باید چی کار کنیم؟ اولا روش‌های رایج در طبق‌بندی منابع رو در کتابخونه باید بلد باشیم. شما بلدید الان؟ کتابخونه رفتید، سر زدید. الان روش رایج در کتابخونه چیه برای طبق‌بندی کتاب‌ها؟
موضوعیه.
الان کنگره هست. کنگره. این روشی که آمریکا به همه کتابخانه‌های دنیا تحمیل کرده، روش کنگره. چون کامل‌تر از این نتونستن ارائه کنن. روش کنگره، شما کافیه به یک کتابخانه مراجعه بکنید، بگید اون دفترچه‌شو به من بدید، دفترچه راهنماشون. موضوعی آمدن کتاب‌ها رو طبقه بندی کردن. چون جنبه بین‌المللی هم پیدا کرده، شما هر کتابخونه برید راحت بر اساس اون میتونید کتاب رو پیدا کنید، کتاب مورد نظر. ما رفتیم یه دفعه کتابخونه دمشق، دانشگاه دمشق. خواستیم میریم راجع به این روش کنگره، اونجا هم ما میتونیم راحت استفاده بکنیم. اونا هم همین کارو کردن، دیگه اتفاقا ما هم کارو کردن. رفتیم کتاب یک از نویسندگان داخلی خودمون اونجا راه صاف رفتیم تو قفسش، بعدش این پیدا کرد. استفاده کرد. این روش کنگره چون جنبه بین‌المللی پیدا کرده، کتابخونه های ما هم روی حتی کتابخونه ملی از سالها قبل این را به کتابخونه های دیگه هم چی تسری داده بود. گفته فقط باید این شیوه رو شما در طبقه بندی منابعتون داشته باشید.
حالا سیستم هم هست کن، سیستم رو بدید کتاب رو بنویسن.
بله.
الان بیشتر کتابخونه سیستم رو گذاشتن اونجا.
بله بله بله. حالا روش های دیگه هم هست، یکیش رایانه‌ایه. روش های رایانه‌ای برای پیدا کردن منابع، شما با دو سه تا دکمه منبع رو پیدا می‌کنید. یعنی همون شیوه سنتی است که اونجا قفسه است. قفسه هایی هست بر اساس نویسنده، بر اساس موضوع، بر اساس عنوان کتاب ها را طبقه بندی کردن. علاوه بر اون روش کنگره، راه برای رسیدن اون روش کنگره تو قفسه مخصوص اون قفسه هاست. حالا سال هاست که یه کامپیوتر هم گذاشتن همون ابتدا دو سه تا کامپیوتر در اختیار شما ها عزیزان. شما با استفاده از همون روش کنگره و اون تسلطی که به رایانه دارید سریع کتاب را پیدا میکنید. آیا کتاب را امانت بردن نبردن، اگر هست در قفسه مخصوص پیدا میکنید. این مزیت دیگه هم داره. مزیت دیگرش اینه که اگر سیستم کتابخونه باز باشه، بسته نباشه. سیستم باز میدونی یعنی چه؟ سیستم باز یعنی محقق خودش میره پای قفسه ها، این سیستم بازه. بعضی بسته است. دانشگاه تهران، من دانشگاه حقوق که درس میخوندم اونجا بسته بود، شما را اجازه نمیدن برید پای قفسه ها. این آسانسور میاد پایین، درخواست شما رو میاره بالا، درخواست آسانسور میاد تحویل میاد. ولی سیستم کتابخونه باز مزیتش اینه که شما اگر یک کتاب رو پیدا کنی بری سر قفسه، راهنمایی میشه به کتاب‌های دیگه تو همون موضوع که اصلا به ذهنتون نمی‌رسی. شاید اساتید هم به شما معرفی نکردن، ولی چون کتاب ها به روش کنگره طبقه بندی شده موضوعی کنار هم هم، شما یک کتاب رو می‌خواستی پیدا کنی، حالا 15 تا کتاب تو قفسه پیدا کنی. حالا چرا بستن بعضی جا؟ بخاطر اینکه ما ایرانی ها یه جورای خاصی هست. اون کسی که این روش مدرن طبقه بندی کتابخونه را آورد ایران، خانم استاد ما بود، خارجی هم هست، خانمش خارجیه، خودش اهل خویی اما خانمش خارجیه. ایشون تعریف میگم ما خارج از کشور سیستم کتابخونه باز بود، اومدیم ایران همین دانشگاه تهران هم گفتیم حالا این سیستم باز بشه چه اشکال داره. این سیستم باز گذاشتیم، بعد از یه مدتی دیدیم یه کتاب ورقش نیست، یه کتاب گم شد، قفسه کتاب داره کم میشه، چای ریختن روش، آب گوش ریختن. به این نتیجه رسیدیم که نه، اینجا جواب نمیده. کتاب پاره کرده، ورقش رو برده. اینجا کتابخونه باز جواب نمیده. لذا به این نتیجه رسیدیم که ببندیم، سیستم بسته باشه. این مربوط به سال این خاطره که استاد، بله، این زمانی که دانشکده حقوق رو کتابخونه‌ش رو خاصا سر و سامان بدن، اونجا اولین بار این کار رو همونجا انجام دادن. اون سالی که استاد برای ما بیان میکرد سال 76 بود،
ولی سال بیانش سال
76 بود. اونها رو نقل میکرد همین رئیس این خانم که شوهرش هم باشه، بله، ایشون نرمی که آقای دکتر افتخاری، دکتر قاسم افتخاری، پیر مرد الان، رئیس همه اساتید علوم سیاسی و اجتماعی که الان تو کشور دار پیر مرد شدن، ایشون رئیس اوناست، یه استاد همه اونا بود. پس یه شیرم اینه که ما از روش همین رایانه، سیستم های رایانه استفاده کنیم و به منابع مورد نظرمون دسترسی پیدا کنیم. حالا یه کار دیگه که انجام دادن خیلی خوبه، اینه که آمدن چندین کتابخونه دانشگاهی را که دانشگاه مادر حساب میشن، اینها آمدن با هم منابعشون رو اشتراک در یک سیستم ساماندهی کردن، به اشتراک گذاشتن. یعنی شما دانشگاه تهران کتابخونه‌اش اگر مراجعه کنید، گویا کتابخونه دانشگاه تربیت مدرس را هم تو سیستمش دارید اونجا، همزمان از دارایی های کتابخونه دانشگاه تربیت مدرس هم مطلع میشه. یا سیستم کتابخونه دفتر مطالعات وزارت خارجه، من رفتم دیدم اونا همین کارو کردن، با چند تا دانشگاه کتاباشون رو به اشتراک گذاشتن. شما از یه سیستم میتونید به چند تا کتابخونه دسترسی پیدا کنید. بله؟ رایانه که میگم همینه دیگه. رایانه؟ بله، حالا میگم اونم توضیح میدم. نه، اونا آنلاین نیست، اینترنته. اما اینترنت که دیگه الان خودش یک امکانات قابل دسترس بسیار جالبی هست. شما حتی کتاب اگر اطلاعات ناقص داشته باشید، داره یه شناسنامه‌اش بنویسید، کتاب بنویسید، میاره کلش در اختیارتون قرار میده. اینترنت هم الان یک مسیر برای دستیابی به منابع هست. روش دیگه نمایه هایی که هر ساله کتابخونه ملی چاپ میکنه، نمایه مجلات و نمایه کتاب هایی که چاپ شده. این نمایه هم به شما خیلی میتونه کمک کنه. بهش میگن اصطلاحاً اندیکس، لاتینش اندیکس هاست، اندیکس. این نمایه هم به شما کمک میکنه. اما حالا منابع چند دستن؟ منابع چند دست هستن؟ منابع یا نوشتاری یا غیر نوشتاری. نوشتاری یا چی؟ یا غیر نوشتاری، شفاهی. درست شد؟ این منابع نوشتاری یا مربوط میشن به منبع. منبع یعنی اون اثری که اطلاعات مورد نیاز در اختیار محقق قرار منبع اون اثری که اثر علمی است که اطلاعات مورد نیاز در اختیار محقق قرار میده. و یا چی هستن؟ یا مرجع هستن، مراجع.
نوشتاری ها
دیگه سه دست. اون شفاهی آثار باستانی و مردم بوده شما بگه که سینه به سینه نقل شده و حوادث طبیعی اینه و معمولا توی این حوزه قرار میگیره. مراجع یعنی اونهایی که به شما میگن اطلاعات کجاست. اطلاعات کجاست؟ آدرس میدن به شما، به شما میگن اطلاعات کجاست. یا مرجع منبع هستند. اینا که میگن اطلاعات کجاست، مثال کتاب شناسی هاست. کتاب شناسی فرض کنید همین انسان شناسی، انسان شناسی. راجب انسان شناسی کتابی چاپ شده، عنوان شد کتاب شناسی انسان شناسی. هر کتابی که در باره انسان شناسی چاپ شده باشه، این آدرس چه شما میده. پس شما اولین کاری که میکنید اینه برید راجب اون موضوع شما کتاب شناسی چاپ شده یا نه. اگر چاپ شده باشه دیگه راحت کار براتون، تمام کتاب هایی که در باره اون موضوع چاپ شده توش آدرسش کامل هم. مرجع منبع هم به شما میگن اطلاعات کجاست، هم خودشون چیه حاوی اطلاعات هم. مثال بزنید، مثال بزنید. مثال کتاب شناسیه، کتاب شناسی ها یعنی چه؟ یکی از دوستان میتونه توضیح بده؟ یکی از دوستان میتونه توضیح بده؟
یکی از ذریعه دیگه کتاب شناسی که همه کتاب ها رو معرفی
شناسی. این کتاب شناسی به شما میگه آیا راجب میگه به شما میگه راجب این موضوع شما کتاب شناسی هست یا نه؟
هست یا نه؟ یعنی چجوری به دست اسمش بیدادون؟
این تو هر کتاب خانه بری معمولا یکی دو تا از این کتاب شناسی کتاب شناسی ها رو داره. شما تبرک میکنید فرز چی میبینید؟ ببینید راجب انسان شناسی کتاب شناسی چاپ شده داره. پس هم اطلاعات داره، هم به شما دیگه اطلاعات کجاست. هر موضوعی در بالش کتاب شناسی چاپ شده باشه توی کتاب هست، آدرسش هست. پس شما قبل از اینکه برید سراغ این مرجع این رو پیدا کنید، ببینید موضوع شما کتاب شناسی داره یا نه. اگه داشته باشه وقت برید پیدا کنید. ما اینا رو موقعی که دانشجو بودیم استادا بهمون نمیگفتن، اینقدر در تپه میزدیم سنگ میخورد تا بالاخره پیدا میکردیم. اما الان دیگه این تجربیات راحت به ما میگه منبع کجاست. کافیه شما تو کتاب خونه ببینید کتاب شناسی یا هست یا نیست. اگر اون هم نگاه کنید به تو میگه موضوع شما کتاب شناسی داره یا نداره. این هم خیلی نقطه مهمیه که شما میتونید ازش استفاده کنید. اما راه های دیگری هم هست برای پیدا کردن منابع، فرض کنید حالا شما رفتید سراغ مجلات، علاوه بر اون نمایه که برای مجلات هم هست خدمتتون عرض کنم، حالا خود این مجلات هم به شما کمک می‌کنه. حالا کتابخونه شدید سراغ کدام مجلات بریم، کدام نوع مجلات، گاهنامه ها رو بریم، ادواری ها رو بریم، غیر ادواری ها رو بریم، خود مجلات هم دو دست هستن که شما کمتر به مجلات مراجعه می‌کنید. مثلا دوستانی که تفسیری هستن مثلا مجلات داریم هم که باقی ادای رایت و معارف حدیث مرکب مجلات داریم. مجلات هم دو دست هستن، یا ادواری هستن یا پس منابع در یک دستبندی دیگه، همین منابع نوشتاری در یک دستبندی دیگه، یا کتابن یا چی؟ یا مجله. مجلات هم یا ادواری هم یا چی؟ ببخشید ادواری هم یا غیر ادواری. غیر ادواری مثل چی؟ گاهنامه ها، گاهی چاپ میشن گاهی منتشر میشن. ادواری ها چی؟ فصلنامه، ماهنامه، دو ماهنامه، منابعی هستن که میتونن به شما کمک کنن. من دیگه نمیخوام تو این زیاد چی؟ ویژه‌نامه هم گاهنامه هست. اینا اسمش ویژه‌نامه هست دیگه. الان بعضی از مجلات، بعضی از مؤسسه پژوهشی برای اینکه بتونه توجه بیشتری رو بهشون جلب بکنن، میان ویژه‌نامه اختصاص میدن به کارشون. یعنی یک فصل میان به یک موضوع خاص فقط مقاله فراخوان میزنن. فراخوان مقاله به یک موضوع خاص اسم میگذارن ویژه‌نامه.
نگاره
چی؟ چی؟
نگاره
اینا دیگه اسمای سلیقه‌ای یه روی مجلات میزنن. اینا دیگه روی مجلات اسمایی که هر مؤسسه پژوهشی میزنن، ولی رسمیش هم این دوتا هست، ادواری و چی؟ خب اما مرحله بعدی، مرحله بعدی دوستان که مهمترین مرحله است، شاید چند سه چهار جلسه وقت ما رو بگیره و اصل کار شما بیشتر همین مرحله است. توی منطقه، توی مرحله، توی مقطعی که الان مشغول هستی بخواید دو ساله بنویسی، تهیه و تدوین طرح تحقیق. من اینا رو پاک بکنم دیگه، تهیه و تدوین طرح تحقیق. من اینا رو پاک بکنم.
پیشینه
رو اگه زد تحقیق ها در مقاله بخواهی بیاریم، در مقدمه باید بیاریم؟ میگم بزن شما صرفا الان انتظر هم دیگه مسئلتون رو متوجه بشید به پیشینه مراجعه کنید، ولی با پیشینه همین اندازه کار ندارید، خیلی بیشتر از این کار دارید که الان در پروپوزال رو بهش میپردازید. اما مرحله چهار که خیلی مهمه، مرحله تهیه و تدوین طرح تحقیق، مرحله تهیه و تدوین طرح تحقیق است. خوب گوش بکنید که اینجا برای هفته آینده باید یه کار عملی برای ما انجام بدید. برای خودتون. بله. ببینید دوستان، جلسه درسی بعدی. من این چیزا رو به واقعا من نمی‌دونم.
خوشحال
هستم از خودم. یعنی شما خیلی داشتید
شما این تشبیه هایی که ما میگم شما تشبیه
هایی نه ما نه
تو یه بعد از همقایی مساعدت
بودیم یعنی تحتیم این کلاس هر دو طرف این طرف بودیم، ولی شما تو زمین ما هم نمیدیم. من بیام یه نفرم باشیم
زنی
میزنید؟ نه ما همه علاقه نه روش تحقیق، یه نفر بیاد کسی چیز نمیشه گفت نیما بیه جا کار همه بیه
حالا بسید ما باید این نگرمت میشن همینجا تاوبات رو باید پیش مون رو کار رو باید
کار رو باید کار تحقیق یعنی چه؟ دوستان خدا هم انسان خلق کرد بدون تر نقش خلق میکنه، نه اینکه خدا نیاز به تر و نقشه داشته باشه، اگر نیاز داشت که دیگه
البته از این بخش نبود. خدا هم تنه نقشه باشه برش آفری بشه انسان. حاصل انسان یاد بده که تو هر کاری باید تنه نقشه باشه. من برای چی چشمت اینجا بداشتم؟ چرا من بودم تو پیشانی؟ این تر بوده دیگه. مثلا چرا چشم باشه کلن نداشت؟ روی اصلا فکر کردی؟ چرا سه تا چشم بدن ندارم؟ دو تا چشم بدن؟ اصلا چرا بینی رو اینجا قرار دادم؟ قرآن
نظم رو میدونی؟ برنامه خیلیت نیستم مقدم من تحقیم دیم.
چرا با خود به شما ریش دادم به خانمه ندارم؟ یه همه تحقیم نقشه دارم، حساب کتاب دارم من خیلیت رو عرض کردم تلویزیون پخش میکرم تو اعماق در اقیانوس آب و درجه حرارت 1600 درجه یه ماهی نازو که ذریب اونجا داشته بگیم ماهی آهن رو داره اونجا هیچی باقی نمورد این ترونخشه هست که ایسان می کنید تحقیق هم چی؟ ترونه نخشه داره نمیشه اونجا کاری باید جز شروع کرد اصلا نویسندگی تحقیق با نویسندگی هم فرق بود نویسندگی دست کنم چی شروع کنی برشتن اما تحقیق نویسندگی نیست چی بینیستم؟ پر میخواد، نقشه میخواد حالا موضوع رو شناسایی کردی؟ مسئلت هم مشخص شد، تمرکز مشخص شد منابع هم شناسایی کردی؟ شروع کنی بنویسیم؟ نه اول نقشه شو تهیه کن طرحش رو تهیه کن لذا موضوع پایانی اول برو طرح بنویس بیا موضوع مشخص شد، تصویب شد برو طرح بنویس بیا یه دفعه هم باید به هم پرگذار یه دفاع تازه از اون پروپوزال رو باید بکنیم این پروپوزال و نقشه اگه دو ماه هم روش کار کردی ضرر نداره دو ماه فکر نکنید من دو ماه عقب افتادم اگه دو ماه هم روش وقت بگذارید طرح حساب شده یه رای کنید بقیه راه دیگه هموار میشه دیروز یه بنده خدایی بود دانشجوی فوق لیسانس بود راجع به پایان‌نامه‌اش را صحبت میکرد برام دو تا جمله بیشتر بهش نگفتم دیگه خیلی جون گرفت گفت شما راه را برام مشخص کرد بر چه از این دو تا جمله رو بهش گفتیم همین تر یک کلام بهش گفتیم این متغیر مستقلته اینم متغیر وابسته اینم متغیر میانجیه من این کارو بکنی گفت کاش استادم اینو به من گفته طرح دیگه طرح دار. خب حالا برای اینکه یه طرح خوبی تهیه بکنی چه کار باید بکنی قبل از اینکه طرح تهیه کنی دوستان باید به این سوال جواب بدید چه وقت من اقدام یادداشت بفرمایید محقق چه وقت اقدام به تهیه طرح تحقیق می کند سه تا نکته باید براش مشخص شده باشه یک اصلا این تحقیق ضرورت داره یا نداره که تو شناسه انتخاب موضوع ما گفتیم یکی از موارد اینه که موضوع ضروری هست یا نیست ضرورت داره یا نداره اگر معلوم شد موضوع ضرورت داره دو معلوم شد این موضوع موضوعیت هم داره عذر بخوام موضوعیت هم داره موضوعیت داره یعنی چه؟ حساب دادم این جلسه قرار روز بشه موضوعیت باشه که یعنی موضوعات مثل اینکه ارواح خبیثه چیه ملائکه چند تا بال دارن این حوضه ها نباشه موضوعیت بشه شما باید به هوای خبیثه میتونید تحقیق بکنید موضوعیت
نباشه
حالا قدیمه میگفتن تو چاها میگشتن دنبال هوای خبیثه آسر تو چاها نکن هوای خبیثه اذیت کن تو چاها میگشتن دنبال موضوعیت داشته باشه یعنی علاوه بر اینکه مطالبه هست، بشود دربارش تحقیق، بشود درباره اون تحقیق، یعنی تحقیق درباره اون امکان پذیر باشد، تحقیق درباره آن امکان پذیر باشد. سرم چند تا مون داره؟ این مسئولیت داره با حالا همین فقط از سلون این حال اگر از بیرون کشن دارم مزمونیت از آدمی کشن دارم یه همچه آدم هایی سلون
رو خیلی جا بزر بودتن یکی
میشه چی؟ خیلی جا بزر بودتن یکی میشه برای وقتا موضوعیت داره اما ضرورت داره بعضی از موضوع ها چی بردن؟ بعضی از موضوع ها موضوعیت دارن اون ضرورت داره مثال میتونی بزنی شما مثال بزنی موضوعیت دارم
از اون برای که
ضرورت داره موضوعیت دارم الان ضرورت نداره ما بشه
برای
از اون برای که اگه بیانی ضرورت داره موضوعیت هم نداره
موضوعیت هم تکراری شما زنده در شما خواهد بود زنده هم نمیشه
نه از
دوشتن
بلکه این موضوع اثر رو دیگه اگه نداشته رو دیگه رفت هم موضوعیت هم نداره یعنی نیاز بسن
نه ضرورت داره یعنی موضوع هم ضرورت نداره تکراری انجام شده الان تکراری هم نیست الان ما نیاز نداره توی شما برسه اما اولویت ما نیست اولویت ما الان این نیست خیلی اصلا موضوع زیاده جنگ اول ایران رو نیست چون ضرورت بوده به این کار شده اولا این ضرورت بوده اما اون محتمل جنا داره راه‌های کسب درآمد حلال از دیدگاه فرهاد کنی یه هم ضرورت داره هم موضوعیت داره هم ضرورت داره هم موضوعیت داره من این شکل زمان اصلا موزر مردم هم نمیدونم
شعری انگلیسی
چی؟
شعری انگلیسی قفلت مسئولی
قفلت مسئولی دیگه سنگین ایجابی بگیم راهکارهای راهکارهای
شعری مسئولی اقدام
راهکارهای تحرکی که مثلا بیشتر مسئولین در تأمین معیشت مردم اینا ایجابی، تحرکی بیشتر چون این مثل تحرک ندارم تحرکی بیشتر خب، یا فعال تر کردن اینا ایجابیه هم ضرورت داره، هم چیه؟ موضوعیت داره خب، پس بعد از این که ضرورت و موضوعیت و امکان پذیر بودن موضوع مشخص شد شما مشغول تهیه طرح تحقیق میشه
سه
نوع فوزات فرمون دوتش دوتش با هم گفتن
اولش مثلا سه
نوع بله بله من گفتش که هیچ موقع نگیده شو هیچ موقع نگیده چون یکی موقع یادت رو
چند
نوع چند نوع این دوتش من با هم گفتن امکان پذیر بودن و موضوعیت داشتن رو با هم گفتن پس هر موقعی برای محقق مسجل شد که اولا موضوع ضرورت داره، دو موضوعیت داره و امکان پذیره اقدام به تهیه طرح تحقیق میکنن حالا برای تهیه طرح تحقیق در رشته شما عزیزان نه عنصر رو در نقشتون باید بیارید در طرحتون باید بیارید ما بهش میگیم عناصر طرح تحقیق عناصر طرح یا پروپوزال لاتینش پروپوزال این عناصر چه عناصری هم؟ یک طرح مسئله یا بیان مسئله هم بهش میگن یا بیان مسئله خوب دقت بکنید چون هفته آینده باید داره موضوعتون یه بیان مسئله بیاریم
اون خیلی
تشکیل
مرحله
دوم
چی؟
تشکیل
طبیعی
و
معارفی مسئله
بیاریم آها این حالا با اون تحرمه این دیگه خود مسئله رو آنالیز میکنه اون میگشتید تا میده چمونه باید مسئله تون مطرح دیگران چی گفتن نگفتن اگر واقعا به این نکته نپرداختن میشه مسئله شون اگه پرداختن که مسئله شما میشه. حالا من میخوام به یک مسئله ببرم زن دیگران چی گفتن؟ حرفی زدن درباره اینکه این مسئله جزئیاتش چی؟ اون میشه اون مرحله دوم. اما اینجا یکی از عناصر مرحله چهارمه. خود این بیان مسئله یکی از عناصر مرحله چهارمه. حالا ببینید من میخوام راجع به بیان مسئله یک فرمول به شما نشون بدم. اینا تو هیچ کتابی نیست.
اینه در هیچ کتابی به این صورت بیان نشده. من چه کار کنم یک بیان مسئله خوبی پیش بیارم؟ اصلا هدف از بیان مسئله چیه؟ اولا برای خودم مسیر شفاف و روشن بشه. ثانیا مخاطبینم بتونم جذب کنم. بیان تو رساله من با من همراه بشن. کتاب من مشتری بیشتر پیدا کنه. کتاب من مشتری بیشتری پیدا کنه. حداقل این که بیشتر بخوننش. من میخوام برای شما سخنرانی کنم. اول سخنرانی بگم درباره این مطلب میخوام صحبت کنم توی جمله. شما بهتر توجهتون جلب میشه یا اینکه اول نگم یه بسترسازی بکنم، یه بستری رو فراهم بکنم، شما خودتون حدس بزنید من راجع به چی دارم صحبت میکنم، میخوام راجع به چی صحبت کنم. من یه بسترسازی بکنم، شما خودتون حدس بزنید در اون فرایند بسترسازی که من دارم که ایشون راجع به فلان مسئله میخواد صحبت کنم.
یه عام چیه در مسئله؟
آره. اون اولی من میخوام راجع به این صحبت کنم یا ولش کن ما بلدی میرون. اما موقعی که خوب اینو میپرورانید زوایای ناشناختش رو بیشتر مطرح میکنید. نه این زاویه شما توجه نکرده بودید. بذاریم چی میگید؟ اجازه بذاریم چی میگید؟ پس بیان مسئله یعنی بسترسازی برای نوشتن سوال اصلی. ولی کسی بیان مسئله یعنی بسترسازی برای طرح سوال اصلی. سوال اصلی بدون مقدمه نمیشه مطرح کرد. یه مقدمه ای میخواد، یه بستری رو میخواد فراهم کنید. حالا راجع به اون موضوعی که من اونجا نوشتم، انسان از دیدگاه صحیفه کامله سجادیه چند متغیریه؟ اون جلسه توضیح دادم. چند متغیریه؟ یه اشاره کردم رد شدیم و گفتم جلسه آینده توضیح میدم. چند متغیریه؟ به عبارت دیگه فشار در این عنوان روی چه مفهومیه؟
انسان.
پس تک متغیر. همه دعوا سر انسان روی این عنوان. این عنوان دعوا سر انسان. پس فشار روی یک مفهوم. پس در موضوعات تحقیقی که فشار روی یک مفهومه، روی یک واژه است، ما یک نوع بیان مسئله داریم. یه انشا می نویسیم، یه نوع انشا می نویسیم. هرچ باید که آزادت رو میگو انشا بگو. اگه دیدید فشار روی یک واژه است، یه جوره راهنماییش میکنی. اگر فشار روی یه واژه نیست، روی دوتا واژه، اون یه جور دیگه باید راهنمایی شما بکنی. بنام ندارید خودتون میشین انشا بنویسید. میخواید یادش بدید که خودش انشا بنویسه. من بچه بودم یکی از بستگانمون انشا قشنگ می‌نوشت برای خودش. ما هر هفته بنام شدید تو گردن ما کش میکردیم، گفتیم که انشا بنویس برام. کلاس دوم ابتدایی بودن، چه سرم میشد انشا چی؟ فقط یاد گرفتید و می‌نویسیم پس از سپره شدن پس نگاهان. اون جمله اولش بلد بریم. این بنده خدا زیاد به ما کمک نمی‌کنه. می‌نویش برامون دیگه، چون به ما علاقه داشت، ما هم به او علاقه داشتیم، او برامون می‌نویش. مثل چینی ها نبود که بگه خدا عمر با عزت بده اون کسی که به من ماهیگیری رو یاد داد، نه اون که به من ماهی داد. خدا رحمت کنه استاد شهید مرتضی مطهری، ایشون می‌فهمند که من معلمی که به من اندیشیدن را یاد داد، فراموشش نمی‌کنه، براش باز یاد نه اون کسی که اندیشه ها را اندیشه ها این نه اندیشیدن مثلا فرق ما با حیوانات دیگه همینه دیگه، ما میتونیم بیاندیشیم، از قیمت انسان به اندیشیدنشه، نه اینکه مثل توتی تکرار بکنه، نه اون نه. حالا برمیگردیم به اینجا، میخواییم راه بیان مسئله را به دیگران منتقل میکنیم، بگیم دیگران چگونه انشا بنویسن. برای همچین موضوعاتی فرمول اینه که شما از همونی که فشار روشه باید شروع کنین، بیان مسئله گام اولش شروع مناسبه. شروع مناسب در موضوعات تک متغیری، موضوعات با یک متغیر، مثال همین در بند اول شروع مناسب گفته بودی، درسته؟ شروع مناسب در بند اول فرض کنید کاغذ آچاره، فرض کنید، و موضوع شما چیه؟ همینی که اینجا نوشتیم. آره، در بند اول شما شروع مناسب رو دارید و از اون واژه‌ای شروع می‌کنید که فشار بشه متغیر، اینجا انسانه. میگیم چی؟ میگیم که انسان کل سرسبد هستی است. شما نتیجه بهتر بنویسید انسان کل سرسبد هست، از سایر موجودات هم متمایز، متمایز از سایر موجودات. کسی از دوستان که موضوعش در زیر موضوع نیست، هرمان تباسی هم کی موضوعش در زیر موضوع این بسیارتی دلاسه
نیست،
این بسیارتی جان
قرمانه،
این زنان دیگه موضوع هستن دیگه میشونه،
نه
از این جد مشتر کن خب، این ضرر کرده نیم؟ ضرر انسان کل سرسده هستیه، متمایز از سایر موجوده، همین متمایز بودنش از سایر موجوده باعث شده که خیلی ها به انسان بپردازن، خیلی به انسان بپردازن. لذا متفکران و صاحب نظران بیشماری در حوزه انسان شناسی وارد شدن. که چی؟ این انسان چی؟ چه ماهیتی داره؟ چه ویژگی هایی داره؟ چه ماهیتی داره؟ چه ویژگی هایی داره؟ آفرین، ماهیت یعنی همین. این بند اول شروع مناسب یعنی همین. بند دوم حالا تحولات تاریخی یا توارشناسی اونهایی که به انسان پرداختن را شما دارید. به عبارت دیگه چه دیدگاهی درباره انسان مطرح شده تا الان، اون تحولات دیدگاهی نسبت به انسان رو در بند بعدی بهش میپردازیم. پس بند بعدی تحولات تاریخی مفهوم یا پدیده، هر کدوم. این بند دوم شما این گونه شکل میگیره، در طول تاریخ متفکرانی مثل مارکس، ها؟ مثل مارکس، مثل کی؟ مثل لیبرالیست های غربی، مثل هابز، و در جوامع دینی متفکرانی مثل اندیشمندان بزرگ اسلامی به انسان پرداخته. مارکس گفت انسان فعال مایش هاست، چون ابزارسازه، پنجه داره، چون ابزارسازه پنجه داره، پنجهش هم هیچ نوع حیوانی هم چی پنجه ای نداره. این شست رو اگه من از من بگیرن، من یه دکمه رو نمیتونم راحت ببندم، همش بر اساس تر و نقشه آفریده شده. یعنی این ابزارسازه، چون ابزارساز، تحولات تاریخی رو هم همین انسان رقم میزنه. انسان از مرحله بردهداری، کمون اولیه باشه، از کمون اولیه به وسیله این موجودی دوپا منتقل میشه به مرحله بردهداری، بردهداری به دهقانی، فودالیته، فودالیته به سرمایه‌داری، سرمایه‌داری به سوسیالیست، سوسیالیست به کمونیست. پس انسان ابزارسازه. همین آی مارکس یه مقطعی میرسه میگه نه، انسان مامای تاریخ. بچه برای ماما نیست که، برای پدر مادره. اون فقط یه آمپول تسهیل زایمان میزنه بچه راحت بیاد بیرون، اگه کت شده باشه اینجوری جینی میکنه راستش. پس انسان مامای تاریخه، نقشی در تحولات تاریخی نداره، فقط به شتاب میده. از اون مرحله فرض کنید بردهداری زودتر برسه به مرحله فئودالیته. درسته؟ نه، فقط خلاصه میخوام بگیم که همچی دیدگاهی در مورد انسان بوده. یه دیدگاه هم گفتش که انسان درسته خدا خلق کرده، اما خدا خوابش برد و سپرد همه کار رو به انسان. اول خدا بود، اما دیگه بعدش رو سپرد به انسان، شد سر از لیبرالیست در آوردن این متفکرین، شدن اومانیست. اومانیست، انسانگرایی، انسان جای خدا نشوندن و اصولی رو در همین خصوص مطرح کردن. شش اصل لیبرالیسم رو شما بررسی کنید همین حرفا رو میزنید در باره انسان. یک دیدگاهی هم اومد گفتش که هم اول خداست، اول هستی، هم پایان هستی خداست، مبدا و مقصد یکی خداست، و او انسان را خلق کرد، خلیفه خودش بر روی زمین قرار داد، براشون کتاب فرستاد، نقشه و برنامه براش فرستاد. درست شد؟ الان تو این بند من دیدگاه های تاریخی راجع به انسان را خدمت شما به اجمال معرفی کردم و با دیدگاه این بند را ختم کردم که شما رفتار ورودی پیدا میکنید برای بند بعدی. بند بعدی یکی از این ادیان آسمانی که چنین دیدگاهی داره اسلامه. درسته؟ برنامه هاش هم در قالب کتاب آسمانی خودش برای انسان ارائه کرده. اون کتاب چیه؟ قرآن، آخرین کتاب آسمانی. پس آخرین برنامه ها هم برای انسان داده، کاملترین برنامه ها هم برای انسان داده، اما صرف این کتاب کافیه؟ این کتاب کلیات را بیان کرده. تبیین این کلیات را به کی واگذار کرده؟ و راسخون فل علم. و راسخون فل علم کیا هستن؟ معصومین علیهم السلام. کلیات را معصومین علیهم السلام تبیین کردن. یکی از این معصومین امام سجاد علیه السلامه. این بندم تمام. جمله آخر رفتار ورودی شد برای بند بعدی. می‌فرمایید که مفروض اینه که امام سجاد علیه السلام هم به انسان پرداخت. برای اینکه دیدگاه امام سجاد علیه السلام رو درباره انسان ما بهش برسیم، به چی کار باید بکنیم؟ به آثار اون حضرت باید مراجعه کنیم. آثارش نام می‌برید؟ می‌فرمایید یکی از این آثار صحیفه کامله سجادی است. این که در این کتاب، این که خیلی مهمه، این که در این اثر امام سجاد علیه السلام به سوالات درباره انسان شناسی چه پاسخ خواهی دادن، چه دیدگاهی را مطرح کردن، مسئله ایست که در این پژوهش بررسی می شود. درست شد؟ حالا از این روز سوال اصلی تحقیق ما عبارت است از این که امام سجاد علیه السلام در صحیفه کامله سجادیه چه دیدگاهی را درباره انسان مطرح کردن. این شد سوال اصلی شما. حالا بهتر بحث دنبال میکنه مخاطب یا اون که میگه ما میخواییم راجع به این صحبت کنیم که امام سجاد علیه السلام چه دیدگاهی در روی انسان مطرح کرد. به همین شلو بری، به همین شلو بری هم ما را تحویل میگیرن تو بحث. یکی سرشو میخوره، یکی موبایلشو در میاره، یکی در یمن پیش ماست، اینجوری میشه بحث. پس خود محمل سازی، بستر سازی برای بیان سوال اصلی مهارت خاص میخواد. این شد یه انشا تقریبا. اگه اون سوال آخرش بردارید، مسئله آخرش بردارید، یه انشا هم هست برای بچه های دوره راهنمایی. درست شد؟ اما همیشه کار به این آسونی نیست. کار به این آسونی نیست. تو های وقتا کار بالا میگیره. شما فشارتون روی واژه نیست، دو تا واژه است، دو تا متغیره. اینجا چه کار باید بکنیم؟ مثال میزنیم. ببینم دوستان دارن، این کمک شد به آقای بصیری. بله بله، ماهیت انسان از دیدگاه قرآن، ماهیت انسان از دیدگاه قرآن. توصیفی موضوعات همه من از خودم دیگه باید بسار بزنم، توی موضوعات شما نیست، مگر اینکه حالا موضوعات دوستان همه کامل ننوشته باشه.
بله، اما اگر موضوع شما این نباشه، موضوع شما این موضوع باشه علل آغاز جنگ ایران و عراق، درسته؟ اون وقت از این علل از خود یه علل توصیفی ها، یعنی یه گام که بردارید میرسید به یه موضوع دیگه که تبیینیه، که یه بحث مفصل میرسید. بحث بند فکر کنم پنجم که روشه اونجا براتون توضیح میده. فرض کنید از این عنوان، این عنوان رو شما تجزیه میکنید، میگید که حادثه 13 آبان یه اشکالی تو این کار هست، به عمد نوشتم که شما این اشکال را
نکنید.
من این دسته کلمه ای که من نوشتم یه اشکالی وجود دارم. خب شما این اشکال را تکرار
کنید.
توی مادی ها اصلا نیست، اینقدر که خود دو سطح رسول برشون
سیزده آبان یکی از
منظوره نه، اصلا بازم خیلی باید بیای پایین.
سیزده
همه
چیه؟
سیزده یا آمانی؟ چرا؟ آه، چی چی؟ عدد
رو
بنویم. عدد رو بنویم. سیزده حروف باید بنویسیم. حالا کدام ها یاد جوابی بدن دیگه. ببینید اونهایی که بین اونهایی که بینشون واو میاد باید با عدد بنویسید. اونهایی که واو بینشون نمیاد باید با حروف بنویسید. حادثه 13 آبان. یعنی اگر خواستید تیتر رو کتاب بنویسید همون 13 ادبی رو بنویسید. چون کتاب رو حادثه 13 آبان و آغاز جنگ ایران و عراق. صدر اسلام بلا تشبیه بلا تشبیه خیلی جلوتر از پیامبر انتظار نزول آیات داشته. ما کیا بودم؟ حادثه 13 آبان و آغاز جنگ ایران و این دیگه فشار روی یک واژه مثل این بالا نبود.
انسان
اینجا فشار تقسیم شده روی
چه واژه؟
دو تا واژه، دقیقاً دو واژه. این دو تا واژه یکی 13 آبان، حادثه 13 آبان، یکی آغاز جنگ ایران و عراق. من برای این بیان مسئله نویسم باید چیکار کنم؟ شروع مناسب از کجا شروع کنم؟ میگن از متغیر وابسته معمولا شروع میکنن. پس یه بحث دیگه یعنیان باید باز بشه اینجا به اون متقیم.
خب موضوع ما اول دوباره بوده. چی بوده؟ عفو و انتقال از جدا قرآن. یکی عفو جدا قرآن انتقال جدا.
عفو و انتقال از دیدگاه
قرآن.
وقتی میگیم تو متقیمی یعنی این یکی رو تحصیل داره. تو متقیم رو آقایست رو نداری؟ ماهیت عفو
و انتقام است یا قرآن خود در بزن؟ واجه عفو و واجه انتقام.
اگه
گفتید عفو
عفو و انتقام
بزنید؟
عفو و انتقام
چرا
بکنید؟
عفو و انتقام بزنید؟ نه دیدتا قرآن در بوده عفو شویه در بوده انتقام
چیه؟ تو سیزی؟ عفوی انتقام چه تحصیل؟ اینجا ما نیستم. اگه بگید تا حساب بچه دارم میشه کل زمان کنیشی کار بگیم با دارم. اینجا بگیم این رو چه تأثیری داره؟ اون بالا می گفتم علل آغاز رو جنگ راهنماییتون کردم. حالا این محبه رفته پیشینه ها رو بررسی کرده دیدی یکی گفته علت آغاز جنگ دشمنی آمریکا بود. از اونجا راهنمایی شده به این حادثه 13 آبان حادثه 13 آبان به زعم این محقق اگر اتفاق نمیفته تو جنگ هم آغاز نمیشه. من نه حرفش اینه دیگه بخاطر بوده علتی آغاز علت اصلی آغاز جنگ ایران را حادثه 13 خب اینو باید بررسی کنیم یا همینطوره یا نه نمیزونه یا حالا برای اینکه طرحش رو بنویسه اونم عنصر اول بیان مسئله از متغیر وابسته معمولاً شروع می‌کنه. متغیر وابسته کدوم متغیره؟
حادثه
اونی که تأثیر پذیر
جنگ
تأثیر پذیره رو بهش میگیم چی؟ میگیم وابسته. چرا؟ چون تأثیر پذیره. درست شد؟ این هم اینجوری بابایی نشون میدن معمولا. اونی که تأثیر گذاره رو بهش میگه چی؟ مستقل. درست شد؟ با ایکس میشون بگم. برای بیان مسئله برای چنین موضوعاتی، در خصوص بیان مسئله در خصوص چنین موضوعاتی، معمولا از وابسته شد.
مثلا
یه دو تا پیدا
میتونه مشخص
کنم
که
مشخص
مثلا جنگ
باری کرده، سوال قشنگ بود. اینا کجا بهش میپردازیم؟ در پنجمین ششمین عنصر جلسه آینده بحث متغیرها رو باید مطرح کنم و اون مراحلی که در تحقیق باید فرایندی در تحقیق باید دنبال کنید. سوال اول، موضوع، بعد سوال، بعد فرضیه، بعد متغیرها. فرضیه نشون میده کدام تأثیر وزیره، کدام چی؟ حالا چون اینجا واو بینش هست، معمولا اونی که اول میاد مستقل، اونی که بقیه چیه؟ یعنی الان میخوام فرضیه ای به من بگم، موضوع اصلا اینه، اصلا خود این عنوان دیگه، درسته؟ اگر من بخوام اینا سوالشو بنویسم چی بنویسم؟ سوال سوال از
اون حادثه 13 آبان،
حادثه 13 آبان چه تأثیری برای آغاز جنگ ایران را داشته است؟ حادثه 13 آبان چه تأثیری در آغاز جنگ ایران عراق داشت؟ حادثه 13 آبان. چرا نگفتم گروگانگیری؟ این کمتر جا میگره؟
اینجا سوگیری هست.
آفرین. یا هم سطح بالایی که شما چسبیدید پایین هم نمیامدید. حادثه 13 آبان چه تأثیری در آغاز جنگ ایران عراق داشته؟ این محقق اون سوال زمیر ناخودآگاهش رو نیاورده اینجا. اون محقق رو هم میکنه یه علت اصلی این
بوده،
یه علت اصلی این بوده موارد دیگه. حالا در روش تحقیق من یه مفصل بکنم، این وقتا که اینجا خواستی در روی جنگ ایران را صحبت کنیم، منبر بریم، این منبر شسترافته علمی خوبی اونجا داشته باشیم. محققانه ممکنه به سبب هم نمیشه، ولی محققانه میشه نبینن جبران میشه. دیدگاه ما اینه، حالا شما باید دیدگاه دیگه داشته باشیم، مخاطبه میگه دیگه، دیدگاه من میگه این دیدگاه محققانه خواهی سر باشیم. پس اینجا من از وابسته شروع میکنم. چجوری شروع میکنم؟ میگم که طولانی ترین جنگ قرن بیستم قرن بیستم کشم جنگ تمام رو کنم، جنگ جهانی اول دوم، طولانی ترین جنگ قرن بیستم جنگ ایران عراق. این جنگ توجه خیلی ها به خودش جلب کرد، از آثار بسیاری در باره این جنگ منتشر شد.
این بسته سازه شد؟
نه، خیلی ها به این موضوع پرداختن که این جنگ چرا اتفاق افتاد، چرا این جنگ اتفاق افتاد. این بند اول. بند دوم، عراق یه دفعه به دنیا آمد یا از زمانی که ایران بود عراق هم بود؟ عراق بود؟
عراق
کشوری به نام عراق بود؟
من
پنج شیش دقیقه دیگه بس باشه.
پس من میگم یک گربه پنج باشه.
آجوان چون بس هم به یه جا میرسیم باید جلسه بعدی کنیم.
چای مستانم میگه ساعت
دو. دوستان بند بعدی گفتیم تحولات تاریخی موضوع رو بررسی کنیم. تحولات تاریخی متغیر وابسته رو تو بند بعدی میدیم. پاراگراف بعدی میگیم که جنگ ایران و عراق به گذشته ها بیشتش به گذشته ها برمیگرده. اون زمانی که ایران و عثمانی با هم همسایه بودن، ایران و عثمانی با هم دو امپراتوری بزرگ اسلامی با هم همسایه بودن. استعمار انگلیس این برای اینکه دو تا قدرت اسلامی رو بشکنه بین اینا اختلاف میدن، اختلاف کنه جنگ های بین این دو کشور اتفاق افتاد. بعد از تجزیه خب این خلاصه داره بگیم دیگه چون هم برای اینا طولانی نشد. امپراتوری عثمانی که تجزیه شد البته دو سوم خاک ایران هم جدا شده میدونید که دو برابر این جغرافیایی که ما داریم جدا شده از ایران. این لیاقتی پادشاهان قاجار ما 8 سال با تمام دنیا جنگیدیم یک وجب از خاک کشورمون از دست ندیم. یک وجب. خب اختلافات بین ایران و عثمانی پس از فروپاشی عثمانی منتقل شد به بین یا میان ایران و عراق. عراق یکی از کشورهای جدا شده از عثمانی سابقه دیگه.
ایران
یعنی
فروپاشی نداشت تا
دیگه. حالا من یه دفعه خواستیم خلاصه کنیم دیگه. ایران هم دو سوم ما این دار تو برسیم آثارمون نمیاریم برای شما تو این بند دوم ایران رو نمیاریم مثلا که دو سوم جدا شد. ما فقط میخواییم بگیم پس از فروپاشی عثمانی اختلافات این دو تا کشور منتقل شد میان ایران و عراق. همین دو جمله رو میاریم. این اختلافات گاهی وقتا به جنگ میانجامید و جنگ ها هم به قرارداد. گاهی وقتا قرارداد به نفع این و وقتا قرارداد به نفع اون امضا میشون. مثلا از سال 1937 یه قرارداد بین دو کشور امضا شد. بنا شد که اون خط تالبگ خط مرزی باشه، پرچم های دو کشور نصب بشه رو کشتی هایی که وارد اروند میشن و میگن شد تولره. گمرکی هم نصف بشه بین دو کشور. این قرارداد 1937 بود. درسته؟ خب پس گاهی وقتا اختلافاتی بین دو کشور وجود داشت که منجر به جنگ میشد، قراردادهایی به تصمیم میرسید، گاهی به نفع اون میشد، گاهی به نفع این. درست شد؟ خب تا اینکه آمریکا حزب بس بر عراق مسلط شد. حزب بس پرچم ایران رو دور انداخت، گمرکی ایران هم نداد. شاه هم آتل و باطل مونده به چه کار بکنه؟ فقط گهگاه عباس آرام وزیر خارجه یه نامه اعتراضی می نوشت به سازمان ملل. همین که آمریکا آمد پشت شاه قرار گرفت و شاه شد جاندار منطقه. از بخوام اینجوری مثال می زنم، بحث های هرمنوتیکیه گاهی وقت کار دست ما میده. این حیوانی که وزیر پاسبانی انجام میده چی اسمش؟
کل
محترمانه گفتی. این حیوان تا صاحبش کنارش دومش رو کولش بالاست. اگه صاحبش همراهش نباشه این دومه میره لای پا میترسه. آمریکا که آمد پشت شاه، شاه دومش اومد بالا. یه جنگ یک ساله ای رو به حزب بس در کردستان عراق تحمیل کردن که صدام موقعی که گلوله تناب توپ را در سومار می‌خواست بکشه گفت اون موقع ما ضعیف بودیم، اما حالا یعنی شدیم برای خود. اون موقع ما دو تا ست گلوله موشک و توپ بیشتر تو ذرات خونام نداشتیم، الان میتونیم انتقام بگیریم. جنگ را آغاز کرد. درسته؟ 10 ماه پس از ببخشید 10 ماه 10 ماه پس از حادثه گروگانگیری هم این جنگ آغاز شد. 10 ماه پس از حادثه گروگانگیری این جنگ آغاز شد. یعنی با چه تحلیلی جنگ را آغاز کرد صدام حسین؟ گفت شاخ ایران آمریکا رو هم گیر کرده، اونم سفارتخانه یک کشور را اشغال کرده ایران. اگر ما یه جنگی را به ایران تحمیل کنیم هیچ که برای ایران گریه نخواهد کرد. ایران منزویه، کسی به پشتوانه ایران بلند نخواهد شد. از جنگ را آغاز کرد. جنگ را آغاز کرد. خب حالا این که حادثه 13 آبان 10 ماه قبل از جنگ اتفاق افتاد و صدام با این تحلیل جنگ را آغاز کرد، میتونیم بگیم که علت اصلی آغاز جنگ حادثه 13 آبان بوده؟ این که حادثه 13 آبان چه تأثیری بر آغاز جنگ ایران و عراق داشت مسئله ایست که در پژوهش بررسی می شود. اما این بیان مسئله یه نقصی داره. میخوام یکی از دوستان میگه نقصش چیه؟
ابهام داره. ابهام مسئله.
متغیر وابسته خیلی
مهمه. آفرین. آفرین. اسمتون چیه؟ آقای سانیان. دو تا بحث رو مطرح کردی که من دیگه حیفم میاد یه نمره بد ندم. سرازیر قبر نمره یه نمره یادت باشه دل ورقه من به شما بده کارم. ما تو بند دوم به متغیر وابسته پرداختیم. درسته؟ هم زمان صفوی رو مطرح کردیم تو بند دوم، هم چی زمان پهلوی رو. درست شد؟ زمان پهلوی این اتفاقات افتاد، اما این موضوع ما یه متغیر دیگه هم داشت، اصلا به اون پرداختیم. لذا در بند چهارم یا سوم میایم سراغ متغیر مستقل، اونم یه توضیح میدیم راجع به اونم یه بستر سازی اینجا باید صورت بگیره. خب اینجا صدام جنگ رو آغاز کرد، درست شد؟ حالا میگیم 10 ماه قبل از آغاز جنگ یه اتفاق ایران دیگری هم در ایران افتاد. اون اتفاق این بود که شاه فرار کرد به آمریکا، فرار کرد به آمریکا، اونجا به شاه پناه دادن و دارایی ایران به همونجا بلوکه کردن. مرتب هم چی؟ علیه ایران دسیسه انجام دادن، دسیسه کردن. کار به جایی رسید که دانشجویان پیرو خط امام، یه جمعی به نام دانشجویان پیرو خط امام، به نشانه اعتراض و اینکه ما هرچی میکشیم از دست آمریکاست، به سفارتخانه آمریکا، جلوی سفارتخانه آمریکا تجمع کردن و سفارتخانه را تصرف کردن. بعد از تصرف، حالا این بند اول مربوط به متغیر مستقل اینجا تمام شد که بند چهارم بیان مسئله مونه. در بند پنجم میگیم که پس از تصرف لانه جاسوسی بگیم یا نگیم؟ نباید بگیم چون میشه چی؟ جهت‌دار. پس از تصرف سفارتخانه آمریکا یا اقداماتی را انجام دادن، اولین اقدامشون این بود که ایران را تحریم کرد و به طبس حمله کردم. اقدام بعدی و اقدامات دیگه، درست شد؟ و ایران و آمریکا با پدیده تسخیر لانه جاسوسی دعواشون بالا گرفت. آمریکایی‌ها از اون طرف تلاش میکردن با اقداماتی این گروگان‌ها را ببخشید، این آمریکایی‌هایی که در سفارتخانه آمریکا نگهداری می‌شدن و آزاد بکنن، درسته؟ ایران هم تلاش میکرد که دارایی‌هاش را پس بگیره، شاه را برگردونه آمریکا. اینا که حسابی با هم درگیر شدن، خب طبیعیه اگر کشورهای دیگری هم با ایران مشکل می‌داشتن، از این فرصت در صدد برمی‌آوردن که چی؟ استفاده بکنن. این نکته که یکی از این کشورها میتونه عراق باشه که از همین فرصت استفاده کرد و جنگ را آغاز کرد. این که حادثه 13 آبان در سفارتخانه آمریکا چه تأثیری بر تصمیم صدام برای آغاز جنگ داشت، به عبارت دیگه آیا میتونه علت اصلی آغاز جنگ باشه، مسئله ایست که در این پژوهش بررسی میشه. حالا سوالتون رو مطرح میکنیم. بنابراین سوال اصلی تحقیق عبارت است از این که حادثه 13 آبان چه تأثیری در آغاز جنگ ایران و عراق داشته است. این شد بیان مسئله ما. پس اگه دو متغیری باشه این گونه شروع میکنی، اینجوری هم تمامش میکنی. پس بیان مسئله فرمول داره، شما این فرمول رو باید رعایت کنی. اگر بیان مسئله خوبی بنویسید، این جمله رو یادداشت کنید، حیف هم میاد یادداشت نکنید. این دوتا مثال رو هم یادداشت کنید، دورنمای بحث رو داشته باشید، گرچه دوستمون ضبط کرد میتونید پیاده هم بکنید. این نکته رو یادداشت کنید. اگر بیان مسئله خوبی تهیه شود، سازماندهی تحقیق نیز از دل آن فهمید بیرون می آید، از دل آن متولد می شود. یعنی می دونید که فصل اول باید چی بیارید، فصل دوم چی بیارید، فصل سوم و الی آخر، درست شد؟ احسن. این داستان رو گفتم برای مرحله مسئله. برای جلسه آینده یک بیان مسئله شکیل و قشنگ و تر و تمیز و زیبا می نویسید بیارید. دو نفرم اینجا ارائه میکنم، شما بیرحمانه با همین فرمول بهش حمله میکنید، درست شد؟ از شما تک متغیری همه تون تا اونجا که بر من نوشتید اینجا، پس میشه اون فرمول اول. برای اینکه بیان مسئله بنویسید باید مطالعه کنید، ذهن خالی نمیتونه بیان مسئله بنویسه. اینم نکته مهمی هم یادداشت بفرمایید، با ذهن خالی نمیشود بیان مسئله نوشت، باید پیرامون موضوع مطالعاتی انجام شود، درست شد؟ من این بیان مسئله که گفتم راجع به این دوتا موضوع کلی مطالعه کردم. یه پارچ آب باید داشته باشید یه لیوان آب بریزید، اگه یه پارچ آب نداشته باشید با یه لیوان به روغن سوزی میافتیم، به روغن سوزی میافتیم. نه ایشون هم به اندازه ما بیشتر سواد نداشت، بیرون میشین نوبتی کلاس اداره میکنی، آخرش میشه دیگه، درست آجا؟ بله. تا کی مثل آقای قراتی؟ آقای قراتی میگه چی سوال بلد نیست، میگه بسمه ایتا حالا نمیدونم. تا کی بگیم بسمه ایتا حالا نمیدونی؟ یا شما با ما فرقی نداره، بیرون میشین پایین نوبتی کلاس اداره میکنی. پس باید یه پارچ آب داشته باشیم تا یه لیوان آب بریزیم. شما باید یه هفته مطالعه کنید تا بیاید بیان مسئله دو صفحه‌ای یه صفحه‌ای بنویسید. از شما چون تک متغیری یک صفحه بیشتر نمیشه معمولا، ولی این دومی دو صفحه میشه. همینجور که من توضیح دادم شما متوجه شدید که دو صفحه میشه. بله حضور جا دست من نیست.
استاد
مسئله رو
کجا؟ این مسئله رو نمیشه شده. همون که موضوع رو نمیشه.
ها اینجا راست میگی، این پیش من همیشه هست.
این بیان مسئله رو درام نمیده تو اون رو بینیسید.
بله؟ موضوع خود رو بینیسید دیگه. بله، این داستان رو گفتم که شما بیان مسئله رو بینیسید جلو بیفتید.
مشتیر آدم نیست؟
کیا نیستم؟
آ نیستم، شو نیستم.
بسیر، آی بسیری که نبود. زیان هم که
اشتیر آدم. آ بفشتم نیست. پایدار؟
بله.
آ پایدار هست.
آیا هستم؟ حسین پور؟
هستم.
ظاهرن تشریف داره.
آیا خود ظاهرن.
حسین منش؟
یه نمری؟
حسین منش نیست.
حسین یه نمرش من.
درسته هستم. آقای زبیر هستم. آقای سجادی، سلیمی.
سجادی هست.
نیست سجادی؟
چرا هستم؟
حسین هستم.
سلیمی خودم. آقای فرالیس.
سالیان هست.
ایشون هم هستم.
متوسلیان
نیست،
موزنی
نیست،
موسوی
نیست،
موزنی نیست، یزدامه هستش،
هست
آقای مولایی هم هستش.
خب مثلا لو هر از اونو به سیاسی
اونو به سیاسی ناقص همچنان ولی شاید چرا تحویل بدین
بلدن افشدتون چی کار شده هرشی کار شده سیاسی هرشی کار سیاسی دکتران گرایش امنیت میدین
بودی دانش کده اون قول
ناقص همچنان شو لفته ولی کامل تر
ایشالله ایشالله من از توجه شما ممنون
بزرگوی زدش
نه من باید به سرعت برم برسم به کارم
خیلی
که به شما دادیم با اون چیزی که مد نظرم بود اصلا یه مقداره که
حالا هفته ان شاء الله هفته ان شاء الله